بسم الله الرحمن الرحيم به نستعين إنه خير المرسلين المؤمنين وصلى الله على محمد وعلى آله مرحوم شیخ رضوان الله علیه بعد از آنی که فرمودند کلام صاحب کفایه در این مقام در رابطه با انتهاء اراده عبد به اراده ذاتیه حق تبارک و تعالی اساسا ربطی به محل بحث ما ندارد، مطلب دیگری را که صاحب کفایه در اینجا بیان کرده اند را نیز مورد نقد و اشکال قرار دادن. اون عبارت صاحب کفایه این است که ایشان می‌فرمایند مسئله حسن مؤاخذه و عقوبت از نظر عقل ملاک این است که عقل بعد از حق پیدا می‌کند و چون بعد از حق پیدا کرده است لذا مستحق مؤاخذه و عقوبت است. مؤاخذه او حسن دارد و عقوبت او حسن است. این کلام هم به بیان مرحوم شیخ رضوان الله علیه مورد اشکال است. چرا؟ چون مرحوم شیخ فرمودن تا عملا حد که حرمت مولا که مصداق ظلم است واقع نشود استحقاق عقاب نمیاد. این خلاصه فرمایشان بود. و بعد به ما هو به بعدون مادامی که به منتهی و منجر به حد که نشود نمیشود موجب استحقاق عقوبت و حسن مؤاخذه باشد. لذا می‌فرمایند ما در دو مرحله باید بحث بکنیم. یک مرحله این است که چون بحث ما در تجری اختصاص ندارد به مولای حقیقی و باب تکالیف شرعیه فقط، بلکه تعمیم دارد این بحث، چون بحث عقلی هست. لذا مباحث عقلی مباحث کلی است، نسبت به بعضی از موارد دون بعضی نمیشه تخصیص بدیم. این که بحث میکنیم تجری آیا حسن عقوبت دارد یا نه، استحقاق ذم دارد یا نه، یک بحث کلی است که نسبت به هر مولایی که جنبه مولویت نسبت به فرد آخر داشته باشد این بحث رو میتوانیم ما چی قابل به هر حال جریان بدانیم. این چینی باید بحث بکنیم. پس طالتا بحث ما در این است که چه چیزی موجب استحقاق ذم و عقاب در نزد عقلاست، یک مرحله از بحث است. مرحله دوم در این است که کسی که امر او مخالفت شده است یا نهی او مخالفت شده است چه چیزی موجب اجراء عقاب بر او می شود. باب استحقاق ذم و عقاب غیر از مرحله اجراء عقاب هست. ایشان آمدن خلط کردن در حقیقت بین مرحله استحقاق عقلی ذم و عقاب و مرحله اجراء عقاب. لذا بحث تشفی و اینها را مطرح کردن که از مباحث کلامی است که حق تبارک و تعالی که معنا ندارد عقاب بکند به خاطر تشفی. بله ما سوای حق از افرادی که در این عالم طبیعت هم اینجوری هستند، حتی همه افراد انسانی اینجوری نیستن ها. لذا اولیاء اعظام اونا بحث تشفی اینا اصلا معنا نداره، چون از عوارض نفس و به هر حال امور نفسی عبور کرده هم. بله افرادی که در اینجا هستند، یکی مثلا فرض کنه خلاف امر یا نهی یک شخصی که صاحب قدرت است انجام داد، میاد عقوبتش میکنه تا چی؟ میگه که چی؟ دلمان آرام بشود. سلاطین همین جورن دیگه. به هر حال اینکه مثلا جلادی دارن و افرادی رو به هر حال به جلد میکشانن برای همین است که چی؟ تشفی خاطر حاصل بشه، برای اونا فراغ بال حاصل بشه. این معانی در اولیاء حق نیست تا چه برسد به خود حق تبارک و تعالی. این مرحله مرحله چیست آقا؟ اجراء عقاب است. حالا کسی که مستحق به عقوبت است، عقوبت رو بخوان برای او بر او جاری کنن و وارد کنن، موجب این معنا چیست در باب حق تبارک و تعالی که نمیتونیم بگیم بر اساس تشفی است. لذا اینجا باید ببینیم آیا در مبحث تجری ما دنبال این هستیم که اگر عقاب جاری بشود به چه جهت است و به چه خاطر است در نزد عقلا، این رو ما میخواییم بررسی کنیم، یا میخواییم بگیم اصلا اساسا چیزی که مقتضی حسن عقوبت و حسن ظن باشد وجود دارد یا ندارد. این دو تا مرحله نباید با هم خلط کرد. آوردن مسئله تشفی که در حق معقول نیست و منشأ عقاب را برگردانیم به یک امر آخری که در کفایه بیان فرموده است که به عنوان ثمره اعمال است، که یکی از وجوه برحال حل این اشکال و جواب از این اشکال همین است که این برحال بحث تشفی نیست. لازمه بین به اصطلاح بین اعمال انسانی و عقوباتی که بر اعمال انسان متوجه می شود که او لازمه بین علت و معلول است. آقا نار سوزندگی دارد، نه اینکه اونجا یک ناری ایجاد کرده باشن، اعمال شخص به اون در اون نشأه صورت نار دیده می شود. حیات و عفایی که شخص در اونجا مواجه بایش می شود اهل معصیت، اینا چیزایی است که خودش جزاءً به ما کانو یعملون، نتیجه اعمالشون از روایاتی هم داریم، آیاتی هم دلالت بر این معنا دارد که اینها نتایج اعمالی را که خودشان ایجاد کردن، که مولانا در مثنوی هم قشنگ بیان می کند که می گد این که با زبانت می آزاری افراد را، این همون مار و گژدم می شود که به جان شخص که به هر حال حمله ور می شود. اینها مقتبس است از آیات و روایاتی که در این باب وارد شده است. این مرحله کجا و اونی که مورد بحث ماست در باب تجری کجا؟ ما در اصل استحقاق عقلی عقاب، در اصل استحقاق عقلی مذمت داریم بحث میکنیم. صاحب کفایه بحث رو بردن روی مرحله اجراء عقابی که مستحقان علیهش بوده است. حالا این شخصی که مستحق به عقوبت است، به چه جهت حق تعالی عقاب را اجاری کند بر او؟ خب اگر موالی عرفی باشد اشکالی ندارد، میگیم بنده خدا به هر حال عصبانی شد و تا انتقام نگیرد راحت نمیشود، ولی درباره حق تبارک و تعالی که این معنا نداره. اون شخص این اشخاص افراد عادی به جهت عجزشان و به جهت قصورشان و به جهت محدودیت وجودیشان اطلاعی به این امور دارند که بحث تشفی و به هر حال خاطرشان به هر حال آرام بشود و امثال ذلک درشان معنا دارد، ولی اونهایی که از عالم طبع عبور کردن دیگه مسئله تشفی و این مسائل در ساحت اونها راه ندارد تا چه برسد به حق تبارک و تعالی. خلط بین این دوتا کرده از صاحب کفایه، گرچه اصل مطلب که مسئله تشفی هست فی حد ذاته مطلبی است که در جای خودش بحث کردن و ایشان هم آمدن از ناحیه جزاء اعمال و عقوبت را بر اساس اینکه معلول اعمال خود شخص است در این نشأه و ظهورش در اون نشأه بعد است الا همینجا ایجاد کرده است. لذا در آیه شریف اکل مال یتیم این است که کأنه نار در بطونشان مثلا قرار میگیرد، یا غیبت به منزله این که، یعنی به منزله نیست، اصلا صورت ملکوتیش همین الان همین است که لحم او را دارد چی میخورد. حالا این تصرفی که حضرت ختمت الله سلام در اونجا فرمودن که به طرف که غیبت کرده بود از طرف فرمودن خلال کن، بعد تیکه گوشتی ظاهر شد برش و دید، همین معنا هست، ما محجوبیم نمیبینیم، دقت کردین تو؟ پس بنابراین این دو تا مبحث رو با هم خلط کردن و مطالبی که مربوط به بحث اجراء عقوبت هست را بیاوریم در باب تجری و در اینجا سر یاد بدیم، اصلا ربطی به یک دیگر نداره. لذا میفهمون احد الامرین از مسئله استحقاق ذم و عقاب عقلی با باب اجراء عقوبت و و چه چیز موجب می شود که نسبت به حق تبارک و تعالی حسن داشته باشد اجراء عقوبت، این دوتا هیچ ربطی با هم ندارد. یک بحث کلامی است که مسئله دوم که باید در برحال کلام بحث می شود و اگرم در اینجا آوردن اجنبی است از محل از مبحث تجری، یک اشکال و ایرادی است بر صاحب کفایه که مرحوم شیخ رضوان الله علیه در اینجا فرمودند. و اما مسئله انتهاء اراده به اراده حق تبارک و تعالی، این انتهاء اراده عبد یکی از اشکالات باز بر صاحب کفایه. صاحب کفایه در مورد اینکه چون منشأ استحقاق و عقوبت را عقلا چی دانستن، آقا قصد و عزم، بعد اشکال شده بود که آیا قصد اختیاری است یا غیر اختیاری. اگر بگویم غیر اختیاری است لازم میاد چی آقا؟ عقوبت بر یک امر غیر اختیاری که این عقلا قبیح هست بنابر مسلک عدلیه. اگر بگید اختیاری هست، خب این اختیاری باز مبتنی هست بر یک اختیار دیگر و به یک جای متوقف نمیشه، چون هیچ فرقی بین این اراده قبل از این اراده با سایر ارادات نیست، همه در عرض یکدیگر. لذا اگر هر اراده باید بل اراده باشد، سایر ارادات هم باید بل اراده باشد. ایشان آمدن برای حل این اشکال وارد این مسئله شده که اولا قصد تمام مقدماتش غیر ارادی نیست، برخی از مقدمات که 7 مقدمه درست کردن برای تحقق شی در خارج به عنوان فعل اختیاری، 3 مبدا از اون مبادی 7 اختیاری بود و 4 مبدا از اون مبادی که قبلا بیان کردیم چی غیر اختیاری. یک جواب. جواب دومی هم دادم برای این که اینجا اگر این سلسله ارادات به اراده ذاتی منتهی نشود لازم یا دور یا تسلسل، ولی اگر این ارادات منتهی بشود به اراده ذاتی یه حق تبارک و تعالی، نه دور لازم یا نه تسلسل. مرحوم شیخ رضوان الله فرمان این بحثم در اینجا لزومی ندارد. ما اساسا انتهاء سلسله به اراده ذاتی یه حق تبارک و تعالی هیچ ایرادی یا اشکالی هم ندارد و بحث جبر و اختیار هم در اون مرحله‌ای که منتهی می شوند ما بالاعراض به ما بالذات به اونجا اصلا راه ندارد، چون مسئله جبر و اختیار در دائره فعل مکلف است. در این نشأه افعال صادره از مکلف در این نشأه اگر در اینجا مسبوق به علم و اراده و قدرت بود میگن فعل و اختیاری. این چه ربطی دارد به عوالم قبل از این نشأه که منتهی میشود تمام موجودات به هر حال به علم ذاتی حق تبارک و تعالی، که اون علم مبدا تحقق تمام مراتب مادون هست از موجودات عالم عقل بگیری تا مثال تا اینجا. انتهاء همه جواهر و اعراض که به این معنا تمامشان عرضی، یعنی عرضی در باب برهان، یعنی همه واسطه در ثبوت دارن، هیچ چیزی نیست که به ذاته باشد و اون چه حقیقتی که به ذات و فی ذات و مازات و لذاتی به ذاتی فی ذاته منحصرا چی بوده؟ حق تبارک و تعالی. ولی ما ادای او یا یک جهت غیریت درش است یا 2 جهت یا 3 جهت، بلکه به یک معنای دقیق حکمی که در حکمت متعالیه هست، همه اینها جز جهت ربط به حق تبارک و تعالی هیچ جهت دیگه‌ای به حسب ذات ندارن. خب اگر این چنین است، پس تمام موجودات از جواهر و اعراض، از موجودات واقع در عالم ماده یا در مثال یا در عقل، همه کلن و ترن متقوم به حقن و ربط به حق تبارک و تعالی هستن و مبدأ وجود اونها از هر جهت حق تبارک و تعالی هست. خب این انتها چه اولا اشکالی دارد و چه ضرری دارد و چه ربطی به بحث ما دارد؟ اولا این اشکالی ندارد که سلسله ارادات منتهی بشه به اراده ذاتیه حق و این موجب جبر نمی شود. علم حق تبارک و تعالی بر این تعلق گرفته است که افعال ما در این نشأه بسیاری از افعال ما اختیاری باشد، که ما که خیلی از اموری که از نفس ما ظاهر می شود در اینجا غیر اختیاری است. تکالیف هم مربوط به دائره افعال اختیاریه صادره در اینجا است، ولی کن این اختیار ما اختیار ذاتی نیست، نباشد، نبایدم باشد، نه اینکه نباشد، نبایدم باشد. چرا؟ چون وجود ما وجود ذاتی نیست. آیا وجود ما به عنوان جوهر که اراده به عنوان عرض است نسبت به نفس ما، آیا وجود ما وجود جوهری است؟ وجود ما وجود عرضی است. خب پس قهران کمالات وجودی ما به طریق اولا جنبه واسطه داشتن در ثبوت اثباتش به هر حال لازم هست. پس بنابراین این مطلبی هم که با صاحب کفایه در اینجا آوردن اجنبی از محل بحث ما خواهد بود و دردی را هم درمان نمی کند. لذا می فرماید در مسئله دوم، حالا گرچه اجنبی هست اما وارد شده هم، می فرماید این که ایشان در بحث اجراء عقوبت بر متجری که اجنبی است باز بحث اصولی ما در اینجا، یک مبحث کلامی است که ربطی هم به اینجا نداره، چون ما در مقام این هستیم که آیا استحقاق و عقوبت عقلا دارد یا ندارد، که از این بتونیم نتیجه بگیریم قبح فعل صادر از متجردا و منشأ قبح آیا قصد اوست یا فعل صادر از اوست. این بحث مجبور شده یک بحث اصولی. حالا استطرادن چون اون چرا که او وارد شده است مرحوم عاشق در مقام این که این کلام ایشان تا چه حد قابل قبول است و چه حد قابل قبول نیست وارد این بحث شدن، گرچه اجنبی است، خودشان میفهمن ربطی ندارد به محل بحث ما، ولی معذاری توضیح دادن. میفهمن این که صاحب کفایی میفرماید فعل اجراء عقاب بر شخص متجری از ناحیه تبعات تجری اوست، ولو این که تجری یک امر غیر اختیاری باشد. منظور ایشان چیست؟ اگر منظور این باشد که یعنی همون گونه که ما حسب برخی از روایات و بعض آیات دلالت بر این دارد که عقاب یک چیزی نیست جدای از اعمال صادره از ما، بلکه عقوباتی که انسان در نشأه بعد حتی در این نشأه مبتلای به اون می شود تمام اعمال صادره از خودشه. لذا انسان اگر ابتلایی پیدا کرد باید اول در درون خودش برسد جستجو بکند و به قول معروف بیاد همه چی رو رو سر خودش خراب بکند، نیاد به این طرف و اون طرف بزند ببینه چه کرده است که مبتلای به یک مثلا فرض کنیم وضعی می شود. هر وضعی که ابتلا درش پیدا میکند باید به خودش برگردد. حالا یک قضیه خیلی خوبی از یکی از اهل به هر حال معنا داشتم که خب به مناسبه میخواستم عرض بکنم، ولی که خب برای وقت بحثه نمیخوام خارج از بحث بشیم. منظور اگر مراد این باشد که یعنی همون گونه که اقوال صادره از ما تبعاتی دارد، افعال صادره از ما تبعاتی دارد، چه خیر باشد چه در جهت شر باشد، چه در جهت جنبه طاعت باشد چه در رابطه با معصیت علیه الله باشد، تبعاتی دارد، تجری هم از این قبیل است. این اگر مرادشان باشد میفرمایم خب این یکی از وجوهی است که در رابطه با به هر حال عذاب بیان کردن اهل کلام، ولی خب ربط این مطلب در ما نحنفی چه ربطی دارد؟ ما در ما نحنفی چی رو میخوام اثبات بکنیم؟ میخوام بگیم عقلا آیا متجری استحقاق و عقوبت دارد یا ندارد؟ کاری به اجرای عقاب در نشأه بعد نداریم، بحث استحقاق و عقوبت است و کاری هم به عقوبت الهی فقط نداریم. یک معنای کلی است که هم در مولای شرعی و حقیقی هست و هم در موالی عرفیه ظاهریه هست، در هر دو این بحث جاری است. این اولا. و اما اگر مرادشان این باشد که این استحقاق که مورد بحث ما هست منتهی می شود به یک امر ذاتی که اون سوء سریره شخص عاصی یا متجری باشد، و این که چرا به هر حال این شخص شقی است و چرا سعید هست، الشقی و شقی فی بطن امه و سعید و سعید فی بطن. حالا اینجا چندین معنا کردند که هیچ ربطی به مسئله باز جبر و اختیار ندارد. مرحوم عاشق در جلد اول نهایت طبق چاپی که ما داریم در بحث طلب و اراده همین مسئله سعادت و شقاوت را هم بیان میکند که این سعادت و شقاوت هم ذاتی سعید و شقی است. در این حال که ذاتی هست پس چگونه بحث تکلیف میان میاد و چگونه بحث ثواب و عقاب مطرح میشود و بعد این با عدل چگونه سازش دارد، اینا رو اونجا مفصل بحث کرده است و ما هم الحمدلله اونجوری که در ذهنم هست با توجه به فرمایشات که مرحوم صدر متعالین رضوان الله علیه در همین مبحث داشتن بحث کامل و شافی در اونجا داشتیم. اینجا مرحوم عاشق ارجاع میده مطلب رو اونجا، یک بحث نیست اما در یک جلسه بخواد، ما در حدود شاید نزدیک یک ماه این بحث رو در اونجا رفقایی که تشریف داشتن یادشان هست که بله سال 85 بود در اونجا این بحث کردیم. لذا بحث طلب و اراده جایی این دارد و خیلی از بزرگانی که اهل فن بودن رساله مستقلی در مسئله طلب و اراده نوشتن. خب این مطلب اشکالی دارد در اینجا، و اون این است که آقا مسئله استحقاق وقتی میاد باید استحقاق مبتنی بر یک امر اختیاری باشد، و اینکه شما قصد متجری را منتهی کردیم به یک امر ذاتی غیر اختیاری که معلل نباشد، این با استحقاق و عقوبت دیگه سازش ندارد. چون استحقاق و این قبیل چه در باب طاعات چه در باب معاصی، استحقاق در جایی است که شخص فعل اختیاری از او صادر شده باشد، و الا برای فعل غیر اختیاری بحث استحقاق و اینها معنا ندارد. مثلا این که بگیم آقا برای گردش خون شخص مستحق چیست؟ ثواب. معنا ندارد. برای حرکت نبض مثلا فرض کن مستحق عقوبت باشه، معنا ندارد. بله، برای این که مثلا فرض کنین کلامی بی جایی از او صادر بشه، استحقاق معنا داره که میتوانست که این کلامی ازش صادر نشود. عمل زشتی از شخص صادر بشود، استحقاق و عقوبت میاد. اگر مثلا توفیق نافله شب داشت، استحقاق ثواب برش میاد. اینجا یه چیزایی است که درباره این بحث استحقاق معنا داره. بعد شما، ما از این طرف در صدد اینیم که استحقاق عقاب از کجا آمد؟ شما ربط میدین مطلب رو به یک امر غیر اختیاری. امر غیر اختیاری چه ربطی با مسئله استحقاق عقاب یا ثواب خواهد داشت؟ پس اینم از این جهت اجنبی از محل بحث ما هست. لذا ما باید آقا همونجوری که عرض کردم منشأ استحقاق مدح یا ذم، عقاب یا ثواب در باب تجری و انقیاد، کمان که در باب طاعت و معصیت را باید فعل صادر از مکلف بدانید و وزان همه یکیست. چرا؟ چون در مورد طاعت و انقیاد به فعل صادر از شخص مطیع و منقاد، این عبودیت خودش را به منصه ظهور رسانده است، ولذا استحقاق مدح دارد عقلا و مستحق ثواب است شرعا. کما این که در باب مورد دوم به فعل صادر از او که احراز انه حرامون صادف الواقع که معصیت باشد، لم یصادف الواقع که تجری باشد، به این فعل حد که حرمت مولا را ظاهر کرده است و این فعل می شود مصداق ظلم، فیستحق العقوبه شرعا و ذم را عقلا. دیگه نه بس نه به هر حال انتهای به یک امر غیر اختیاری ما در اینجا به میان آوردیم، نه مسئله این که چرا حالا حق تعالی می خواد عقاب کنه، صحبت استحقاقه. شخص مستحق رو ممکن است مستحق عقوبت خداوند ازش کی بگذرد، و نسبت به اینها و متکلمین هم قبول دارن که حق تبارک و تعالی الزامی ندارد که اهل معصیت رو چیکار کند، آقا عقاب بکند، ممکن از همه اینا چی بگذرد. فعلا هازا مطالبی رو که صاحب کفایه خیلی مبسوط در این قسمت از بحث تجری آورده است تماما اجنبی از مسئله تجری خواهد بود. صلی الله علی محمد و آله. Thank you.